أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها
وغرابي وسود
ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. چون سوره مبارکه فاطر در مکه نازل شد به مناسبت‌های متنوع عناصر محوری مطالب مکی را بازگو می‌کند، یعنی توحید و وحی و نبوت و معاد از یک سو، خطوط کلی اخلاق و فقه هم از سوی دیگر. مراحل متعدد و متنوعی در این سوره بیان شد. پیدایش باران و پرورش ابر در آیات دیگر مبسوطاً بیان شد. اون که در این آیه 27 بیان میکند این است که ذات اقدس اله باران را می آفریند. این آب است. این آب جنس شکلی است. متنوع نیست. مختلف نیست. روی یک قطع باغ به زمین می ریزد که خاک ها شبیه همه، هوایی هم که در اون منطقه هست یکیست، آفتاب روزانه و مهتاب شبانه هم یکیست، اما میوه های رنگارنگ، مزه های گوناگون، برگ های متفاوت که برگ ها شبیه هم نیست، میوه ها شبیه هم نیست، مزه ها شبیه هم نیست، رنگ ها شبیه هم نیست، اما این همه اختلافات با اینکه مواد اصلی یکیست کاشف از تدبیر یک ناظم حکیم است. الم تر ان الله انزل من السماء ماء، که این ما یعنی ما واحدن لاختلاف فیه، فاخرجنا دیگه التفاتی از غیبت به متکلم است، تکلم مع الغیر، فاخرجنا به وسیله این آب ثمرات که مختلفن الوانها، میوه ها هم اختلاف در طعم و مزه و مانند اون دارن، هم اختلاف در رنگ، اختلاف در مزه و خوردن را در سوره بارکه رعد بیان فرمود. در سوره رعد آیه 3 این است: و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغشی اللیل النهار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. در آیه 4 فرمود به فل ارضه غتعان متجاوراتون، یک هکتار زمین به 10 قسمت تقسیم میشه، اینا در جوار همان، خاک یکی، هوا یکی، ماه شبانه یکی، آفتاب روزانه یکی، باران یکی، اینا همه یکیست. به فل ارضه غتعان متجاوراتون، اما به جناتون من اعنابن و زرعون، بعضی ها باغداریست، بعضی ها مزرعه است، و نخیلون، سنوانون و غیر سنوانون، برخی ها در یک خوشه چند میوه است، بعضی تک میوه است، و زرعون و نخیلون، سنوانون و غیر سنوانون، یسقا به ماء واحد، آب یکیست، زمینم که یکی. آفتاب هم که یکی، هوا هم که یکی. ولی و نفضل بعضها على بعض فی الاکل، اکل یعنی خوراکی، که اکلها دائم یعنی خوراکیش دائم است در برابر اکل که معنی خوردن است. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. خب یه ناظم حکیم، یه مدبر حکیم دارد این را اداره میکنند. در سوره مبارکه فاطر که محل بحث است، از تفاوت مزه و طعم و خوراکی خبر نداد، از تفاوت رنگ ها خبر داد. فرمود به این که این میوه ها مختلفن، الوان ها، رنگ های اینها یکسان نیست، که این رنگ ها به قسمت های ذوق و هنر و اینها برمیگرده و اون خوراک به قسمت‌های بهداشت و تغذیه و اینها برمیگرده. فرمود فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، که بعضی ها سفیدن، بعضی ها سیاهن، بعضی رنگ‌های دیگه دارن. این مال کشاورزی. بعد از طریق کوهشناسی فرمود و من الجبال جددان. این کوها می‌بینید خاکشون یکیست، هوا هم یکیست، باران که میبارد یکیست، آفتاب روزانه هم یکیست، مهتاب شبانه هم یکیست. اما یکی لعل گردد در بدخشان، یکی عقیق در یمن. هر کوهی مثل کوه افغان نیست که لعل تربیت کنه، هر کوهی هم مثل کوه یمن نیست که عقیق تربیت کنه، هر کوهی هم مثل کوههای نیشابور و غیر نیشابور نیست که فیروزه تربیت کنه. با اینکه این کوها شبیه همان، خاکها شبیه همان و همه عوامل یکسان است، یه مدبر حکیم ناظمی دارد برای رفع نیاز بشر اینا رو میپروراند. و من الجبال جددان، که فعل جمع فعل است، جده یعنی جاده، راه‌های گوناگون کوهستانی هست. بعضی از رگه های این کوه ها و خاک ها سفید است، بعضی از رگه های این کوه ها و خاک ها قرمز است. این که فرمود مختلفون الوان ها، خب معلوم است که سفید و قرمز دو تا رنگ مختلف هم. این نیازی نبود که بفرماید مختلفون الوان ها. اگر راجب بیز و همر باشه میشه تأکید، چون تأسیس اولای از تأکید است. این ناظر به این است که بیز سفید بودن درجاتی دارد، مراتب فراوانی دارد. یک، قرمز بودن درجاتی دارد، مراتبی دارد. دو، هم بیز ابیض مختلفون درجاتها، هم همر احمر مختلفون درجاتها، که بشه تأسیس. وگرنه خب معلوم است که بیز و همر با هم مختلفند. و این کارها با تدبیر حکیمانه ذات اقدس اله است. برخی از سنگ ها، رگه ها، اونجا که زغال سنگ و امثال زغال سنگ تربیت می شوند، اینا سیاه و مشکی هم. اون سیاه را میگن غربیب. غراب را هم که غراب میگن به خاطر همون سیاه بودن پرهای اوست. سود که جمع اسود است، منتها سیاهی درجاتی دارد. اگر سیاهی در کنار بیز و همر ذکر می شود، یعنی به این صورت بود من الجبال جددون بیزون و همرون و سودون مختلفون الوانها، ناظر به درجات و مراتب بود. اما چون جدایی از اونها ذکر شد یک، و وصف غرابی که جمع غربی بس قرار گرفت دو، غربی اون سیاهی کاملا، اون سیاهی 100%. اگر سیاهی 100% باشد باید وصف اسود قرار بگیرد، نه موصوف اسود. اما برای اینکه به تعبیر جناب زمخشری و هم فکرانشون که ازشون این حرف رو نقل کردن، گفتن که در درون این غربی سیاهی کامل هست. این دارد او رو تفسیر می کند، نه تأکید، برای اینکه اسود مراتبی دارد، غربی اون عالی ترین مرتبه سیاهی است، دیگه نمی تواند این مؤکد او باشد، مفسر او هست. خب اگر چنون که این سود کنار همر قرار می گرفت، اون مختلف اون الوانها ناظر به تفاوت درجات بود، ولی چون جدا قرار گرفت دیگه مختلف اون الوانها در کار نیست، زیرا خود این سود وصف غرابی بس که غربی اون عالی ترین درجه سیاهی است. خب پس بعضی ها مشکی هستند، بعضی ها قرمز هستند، بعضی ها سفید هستند، درجاتی هم دارند. یه معدن شناس میفهمه که این خاک میتونه معدن طلا باشه، معدن نقره باشه. مرحوم کلینی روایت نقل کرده که قبلا هم این روایت بازگو شد که وجود مبارکه امام از بازار مسگر عبور میکرد، کسی از حضرت سوال کرد که نحاس مس اصلش چیست؟ فرمود یه مواد خاکیست که اگر تربیت میشد به صورت فلزه در میامد و چون تربیت نشد به صورت مس هست. خب این ترغیب به معدن شناسی، ترغیب به این که انسان خاک را بشناسه، بعد مدت به جای اینکه مس تحویل بده نقره تحویل بده این خاک. خب کدوم خاک میشه نقره، کدوم خاک میشه طلا؟ علم دیگه. مثل اینکه کدوم خاک میتواند فرونگیه را تربیت کنه، کدوم کودست میتواند در باره فرونگیه اثر بخش بشه، اینا علم کشاورزی است. کدوم زمین است که به تدریج در دلش گاز یا نفت پرورش میشه؟ خب این راه علمی دارد دیگه، میشه فهمید. فرمود اینا رو ما خلق کردیم، نظم حکیمانه اینا رو اداره میکند. و من الناس و دواب و الانعام مختلف الوانه. در سوره مبارکه آل عمران اونجا فرمود محبوب بشر همین چهار قسم است. محبوب انسان از این چهار قسم که بیرون نیست، یا جماد است به نام قناطیر مقنطره، ذهب و فضه و امثال ذلک، یا گیاه است باغداری و امثال ذلک است میشه حرس، یا دامداری است میشه انعام، یا علاقه به زید و عمر است و این مذکر و مؤنث است میشه نساء، زوین للناس و با شهوات، شهوات هم این چهارتاست. اینجا هم این اقسام چهارگانه ذکر شده، اون کشاورزی ها ذکر شده، این معادن ذکر شده، حیوان هم ذکر شده، انسان هم ذکر شده. فرمود و من الناس و الدواب و الانعام مختلف الوان. خب مستحضری که این اختلاف الوان در خصوص انسان جز آیات الهی است. اختلاف حنجره و لهوه تکلم و اختلاف و السنتکم و الوانکم، هیچ انسانی نیست که حرف زدن شبیه انسان دیگر باشد، هیچ انسانی نیست که رنگش و همه خصوصیت شبیه انسان دیگر باشد. باشه مادر یکیست، پدر یکیست، غذا یکیست، لطفه یکیست، همه شرایط یکیست، اما معذاره اختلاف السنه و الوان هست برای که کسی به کسی اشتباه نشود. و من الناس و الدواب و الانعام مختلف الوانه کذالک. خب در بین این امور کی از اینها پی به مبدع میبرد؟ عالم عاقل. هر عالمی عاقل نیست و هر عاقلی هم اهل خشیت نیست، لذا اصاره این که خشیت است که محصول علم بالغ شده به عقل رسیده به ثمر نشسته اینجا ذکر شده. هر علمی به ثمر نمی رسد. علم رسمی و اسمی حوزه و دانشگاه این اصلا تو تقسیم نیست، این رو میگن علم رسمی و اسمی. اون علمی که به عمل بنشیند این تو تقسیم است، اولش علم الیقین است، بعد عین الیقین است، بعد حق الیقین. این علم رسمی و اسمی برای مدرک این اصلا به حساب نمیاد. اونی که به حساب میاد فمو کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون در جهیم، اون به حساب میاد. پس علم الیقین مرزش جداست، یعنی علم به ثمر نشسته، علمی که به عقل عملی آمد و ما عابد به رحمان و وکتوسه به الجنان او را آبیاری کرده، این میشه علم الیقین. این زمین است برای اینکه انسان بتواند به عین الیقین برسد، از اون بعد به حق الیقین باریابد. پس هر علم و علا عربت اقسام، قسم اولش اصلا بیرون دروازه است، اون سه قسم داخل است. اون قسمی که بیرون دروازه است از او کاری ساخته نیست، نظیر قلل الحجیج و کسر از زجیج. اون علمی که درون دروازه است، این با عقل همراه است، وقتی پخته شد به خشیت میرسد، وقتی به خشیت رسید به مقام رضوان بار مییابد. در سوره مبارکه عنکبوت فرمود علم یه نردبان است. این نردبان رو شما به دست کی میخواد بدید؟ اگر به دست یک مغنی چاهکم بدید، این با این نردبان میره ته چاه. اگر به دست یک مهندس فنان بدید، با این میره سقف و تزیین میکنه. این نردبان به دست کی باشه؟ همون به تلکر امثال و نظر به حال ناس و ما یعقلها الا العالمون. یعنی عالم باید این نردبان را به دست عقل بده تا عقل دو دوش علم پا بگذاره بالا بره. و تلک الامثال نظره بها للناس و ما یعقلها الا العالمون خلق الله السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیه للمؤمنین. و اگر چنون که علم شده نردبان، به دست مغنی نیفتاد، به دست مهندس افتاد، و انسان یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم شد، بالا آمد، میشه عاقل. وقتی عاقل شد عبد به رحمان میشه، وقتی عبد به رحمان شد اهل خشیت میشه، ناله میشه، گریه میشه، و سلاح و بکا میشه. اون وقت هم از خدا راضی است، همه خدا از او راضی. این اهل خشیت خصیصه ای دارن که در آیه 8 سوره مبارکه بیانه مشخص شد. همون جزاؤهم عند ربهم جنات و عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک لمن خشی ربه. اگر در بخش پایانی سوره مبارکه پنج دارد یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیتن مرضیتن، این راضیتن مرضیتن مال اهل خشیته. تازه اینا تو راهن و مقصد نرسیدن. مقصد کجا؟ خشیت کجا؟ ولی کسی که به مقام رضوان باریات راضی عن الحق شد، اعمال و عقایدش مرضی حق شد، اگر به مقصد رسیده باشد که دیگه به مقصد رسیده نمیگن بیا بالا، که این معلوم شد تو راه دیگه. این نفس مطمئنه، نفس راضیه، نفس مرضیه، این سرک دارد تا بهش بگن بیا بالا. یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک، در حالی که این اوصاف داری، اگر مطمئنه هستی، اگر راضی هستی، اگر مرضی هستی، میگیم بیا بالا. معلوم شد نرسید دیگر. رسیدن حساب دیگری دارد. شما دیدید وقتی باران دیگه میشه همه این آبهای نهرها به بحر میرسد، اما اینا خیلی هاشو به همه لبه دریا که رسیدن آرام میشن دیگه. اگر یه سیل خروشانی بیاید خیلی از آبها را میشکافه تا وسط دریا بره، وگرنه این نهرهای عادی به همون ساحل که رسیدن آرام میشن دیگر. نفس مطمئنه، نفس راضیه، نفس مرضیه تو راه هست که از این به بعد بهش میگن ارجعی الی ربک، بعد فدخلی فی عبادی، به جنت الله برسه، نه جنات تجری من تحتها الانهار. خب اینها زمینش علم توحیدی است. علم توحیدی نردبان خوبی است که انسان رو عاقل میکنه. علامت عقلم خشیت است. راضی خشیت شد به رضوان بار مییابد، راضیه میشه، مرضیه میشه، مطمئنه میشه. بعد شایسته خطاب است که بیا بالا. این خشیت هم باید موحدانه هر خشیت باشه. تو سوره مبارکه احزاب گذشت، ما در همه امور موظف موحد باشیم، حتی در حراس و امید. اگر میترسیم فقط از خدا بترسیم، و اگر امیدواریم فقط به خدا امیدوار بشیم دیگه. خدا و خلق خدا، از خدا و از خلق خدا، این دیگه با توحید سازگار نیست. بله، این مادامی که اینجا هست بهش میگن بیا، ولی از اون طرف که لدلایی هست همیشه سر جاش محفوظه. در قوس نزول اینا آمدن پایین، حالا که میخوان برن بالا به اینا میگن بیا، وگرنه به حساب قوس نزول اونها اندلاهی هن. در سوره مبارک احزاب وقتی از خشیت مبلغان الهی یاد میکند آیه 39 این است: الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. قهرن لا یرجون احدا الا الله، لا یعبدون احدا الا الله، یخشونه ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. خب اینها بحث‌هایی بود که مربوط به توحید بود و علوم الهی این زمینه را فراهم می‌کند. در بحث‌های روزهای قبل اشاره شد که این تعبیر لطیف انما یخشى الله من عباده العلماء در کنار آیه سوره توبه یعنی آیه نفع نیامده. آیه 122 سوره مبارک توبه هست: و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. در ذیل این گونه از آیات نیامده انما یخشى الله من عباده العلماء، زیرا این بحث‌ها بحث‌های توحیدی نیست، بحث‌های باید و نباید است، نه بود و نبود. اما بحث‌هایی که مربوط به علوم توحیدی است، یعنی کشاورزی، دامداری، از اون منظری که پی می‌برن به خالق، بحث‌های باید و نباید نیست، بحث‌های بود و نبوده. اگر بحث‌های بود و نبوده در کنار او شایسته است بفرمان انما یخشى الله من عباده العلماء. البته اون جمع محلا و لفلام فقه ها را هم شامل می شود، اصولین را هم شامل می شود، ولی محور اصلیش بحث توحیده. اون چه که الان مهمترین بحث روز است و اسلامی کردن دانشگاه است که از شما متوقع است که عالمانه، یعنی عارمانه موعظه بکنید، سفارش بکنید، نماز جماعت داشته باشید، اینا دانشگاه را اسلامی نمی کنه. دانشگاه را دانش اسلامی می کنه. دانش وقتی اسلامی میشه که نیازی به اصول و مبانی و مبادی غرب نداشته باشه. باید ثابت بشه که ما علم دینی داریم، این قدم اول. بعد با ثابت بشه مثلا علم غیر دینی نداریم، علم غیر دینی محاله. یعنی همونطور که 2 تا 5 تا محاله، علم غیر دینی هم محاله. این رو باید محققانه ثابت کنید، چون قرآن همین رو ثابت میکند. بیان ذالک به طور اجمال اینه که ما تا نقشه جامع علمی جهانی نداشته باشیم، هر گونه سخنی درباره اسلامی کردن دانشگاه بگیم، طرح بدیم، جز بافت فرسوده خواهد بود. اگر کسی نقشه جامع شهر رو ندونه، کوی و برزن درست کنه، پس فردا بافت فرسوده است. ما تا ندانیم در جهان چه خبر است، چی هست، چی نیست، نمیتوانیم علم را دینی بدانیم، دانشگاه اسلامی بکنیم. این اصل اول. اصل دوم اینه که تنها علمی که میتواند مهندسی نقشه جامع علمی جهان را به عهده بگیرد فلسفه است، چون علوم دیگر که درباره جهان سخن نمیگن. هر علمی برابر موضوع خودش حرف میزنه. اگر فقه و اصول است که موضوعش مشخصه، اگر مهندسی گاز و نفت است که مشخصه، اگر کشاورزی و دامداری است مشخصه، اگر پزشکی و بیطاری است مشخصه، تنها علمی که درباره جهان حرف میزند فلسفه است. این اصل دوم. فلسفه هم که بخواهد وارد جهان بشود، اول سکولار است. سکولار یعنی بی تفاوت، نه ضد دین، چون هنوز ثابت نکرده که در جهان خدایی هست یا نیست تا به او معتقد باشد. اول بی طرف است. این اصل سوم. اگر معاذ الله کژراه رفت، بیراه رفت و به این پندار رسید که مبدعی نیست، معادی نیست، عالم رو تصادف پیدا شده است، اولین افت و آفتی که دامنگیر او می شود این است که خودش رو لائک می کند، سکولار می کند، یعنی ضد دین می کند، میشه فلسفه الهادی. و اگر انشاءالله به راه رسید، درست فکر کرد، به این مقصد رسید که خدایی هست و ناظمی هست و اسمایی هست و اوصافی هست و مبدعی هست و معادی هست، اولین خدمتی که میکند به خودش خدمت میکند، میشه فلسفه الهی. فلسفه الهادی اولین خیانتی که میکند به خودش خیانت میکند، میشه الهادی. دومین خیانتی که میکند اینه که همه علوم زیر مجموعه خود را ضد دین میکند، چون دین میشه فسون و فسانه. اگر دین معاذ الله شد فسانه، علم دینی هم میشه خرافات. اول خیانت را به خودش میکند میشه ضد دین، بعد همه علوم را میکند ضد دین. و اگر انشاءالله به راه رفت، اولین خدمتی که میکند خود را فلسفه الهی میکند، بعد مهمترین خدمتی که به همه علوم میکند اینه که همه علوم را دینی میکند. میگه اصلا ما علم غیر دینی نداریم. چرا؟ چون فلسفه الهی میگوید شما مگر نمیخواد درباره موجود بحث کنید؟ علم که درباره معدوم بحث نمی کند، علم درباره موجود بحث میکند. فلسفه الهی میگوید من نقشه جامع جهان را دیدم، بالا را دیدم، پایین را دیدم، شرق و غرب را دیدم، شمال و جنوب دیدم. اون چی که من با دید جهان بینی دیدم این است: خدا هست و خدا، خدا هست و اسمای او، خدا هست و اوصاف او، خدا هست و اقوال او، خدا هست و افعال او، خدا هست و احکام او، و بالاخره خدا هست و آثار او، و دیگر هیچ هیچی تو عالم نیست مگر خدا و آثار خدا. تو اصول مستحضری که بحث درباره فعل امام دینیه، بحث درباره قول امام دینیه. خب بحث درباره فعل امام دینیه، بحث درباره فعل خدا دینی نیست؟ اگر گفتیم امام صادق چنین کرد میشه دینی، اگر گفتیم خدا چنین کرد دینی نیست؟ بحث درباره قول خدا دینی است، بحث درباره فعل خدا دینی است. ممکنه عالم کافر باشه، باور نداشته باشه، سخن در علم دینی است. ابن ابی الاوجا که آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه، اون بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه را شنید، بعد گفت که امام صادق این چنین فرمود، این چنین فرمود، این چنین فرمود، اون منقول او دینی است، برو ناقل کافر باشد، برو قبول نداشته باشد. قبول و نکول عالم هیچ سهمی در دینی بودن اون علم نداره. همون طوری که تمایز علوم به موضوعات است، ما میگیم این علم علم اصول است، اون علم علم فقه است، این علم علم مهندسی است، اون علم علم کشاورزی است. تفاوت این چهار علم به چیه؟ به چهار موضوعه. تمایز علوم به تمایز موضوعات. تمایز علوم در دینی بودن و غیر دینی بودن به تمایز موضوعاته. موضوع سرنوشت علم را تعیین می کند، هم درباره اینکه علم تجربی هست یا تجدیدی هست یا نیمه تجربی هست یا تجدیدی کلام است. سرنوشت علم را و روش علم را معلوم تعیین می کند. دینی بودن و غیر دینی بودن علم را معلوم تعیین میکند. اگر درباره فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم بحث کردیم میشه دینی. بالاتر از این اگر بحث در فعل خدا و قول خدا و تقریر خدا بود میشه دینی. عالم خواه بپذیرد خواه نپذیرد، روش ها را معلوم مشخص میکند، اسامی را معلوم مشخص میکند، سبقه ها را هم معلوم مشخص میکند. یعنی اگر ما خواستیم ببینیم که از چه راهی میشود به این بیماری دسترسی پیدا کرد، چون بیماری یه امر حسی و تجربی است، روش هم با تجربی باشه. ما اگر خواستیم بفهمیم این درخت را چجور میشه بارور کرد، چون خودش حسی و تجربی است، روش هم تجربی است. ما اگر خواستیم بفهمیم فرشته ها چگونه است، چون خودش حسی و تجربی نیست، باید از راه تجدید، تجدید یعنی تجدید، از راه تجدید عقلی باید بفهمیم. پس روش ها را موضوع مشخص میکند، تمایز علوم را تمایز موضوعات مشخص میکند، سبقه علوم را که کدوم علم دینی است کدوم علم غیر دینی است معلوم مشخص میکند. بنابراین ما کاملا می توانیم بگوییم علم غیر دینی تو عالم محال است و محال است و محال، چون در عالم غیر از خدا و احکام و آثار و اوصاف و افعال خدا چیز دیگر نیست. شما دارید فعل خدا رو بشناسید. حالا وقتی که این مشخص شد، روش ها مشخص میشه، وقتی روش ها مشخص شد، مبانی و اینها باید مشخص بشه. تو انسان شناسی ما چی رو بشناسیم، فرشته رو چی رو بشناسیم، مبانی چیه، انسان چیه، اینا رو وحی مشخص میکند دیگر. عقل در بحث دیروز به عرضتون رسید سراج است، از چراغ کاری ساخته نیست. شما هزار چراغ داشته باشید، وقتی راه نباشه کجا میخواد بری؟ صراط لازم است تا سراج اون صراط را تشخیص بدهد. صراط کار انبیاست، مهندسی کار انبیاست. اینا رفتن گفتن ما رفتیم به دنبال ما بیایید. یه راه خارجی نیست که ما اون راه را طی کنیم بریم. هر جا که پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام رفتن میشه راه. با چراغ تنها کسی به مقصد نمیرسد. چراغ راه را تشخیص میدهد. راه از ذات اقدس اله است. مهندسین راه هم انبیا و اولیا هستند. اونا مبانی رو مشخص کردند. خیلی از مطالب است که با خود چراغ تشخیص داده می شود که در خارج این راهی که انبیا آوردن چیست. اولین مطلب را خود انبیا و اهل بیت که با الهام و وحی می فهمند با خبرند. ما با دو تا چراغ یعنی با عقل و نقل می فهمیم خدا به اونها چی گفته، وگرنه خدا با ما که سخن نگفته و نمی گوید چه. خدا اسرار عالم را به انبیا و اولیا می فهماند. ما از کجا بفهمیم که انبیا چی آوردن؟ ما دو تا راه داریم، یکی عقل است یکی نقل. از راه نقل و عقل که باید با هم هماهنگ باشن میفهمیم که انبیا و اهل بیت چی فرمودن. از اونجا پی میبریم که خدا به اینها چی گفته. بنابراین ما نباید توقع داشته باشیم که با موعظه بخواهیم مسیر دانشگاه عوض بکنیم. این چنین نیست. موعظه درصدی 5% 10% ممکن اثر بکنه. حرف اول دانشگاه رو دانش به کتاب علمی میزنه. اون بزرگان و اساتید هم باید بدونن به اینکه علم دینی به اینها شرف میده، به اینها عزت میده، به اینها میگه شما با مردن نمیپوسید، از پوست به در میایید. وگرنه علم بی دین نتیجه همین جنگ جهانی اول و دوم دیگه. الان که میبینید دم از صلح میزنن برای که دست همه اینها رو ماشه اتمه. الان اینا رفته تو زباله‌دان تاریخ. این تام عصر ما بود دیگر. ببینید این که در قرآن فرمود اولئک که شر انعام بل هم اضل، این رو باور کنید. یه مسافرتی ما سال 68 داشتیم، رفتیم به ایتالیا. سفیر وقت به من میگفت این که یه پیرمرد کهنسالی بود در زمان حمله به مناطق مسکونی، به من میگفت من الان میفهمم به مردم ایران چی میگذرد. سفیر وقت گفت من به این پیرمرد گفتم از کجا میفهمی که به مردم ایران چی میگذرد؟ گفت من در جنگ جهانی دوم تو همین شهر بودم و حوادث سختی بر ما گذشت. مناطق مسکونی ما را بمباران کردند. من میدونم به مردم چی سخت بود. ایشون گفت من از این پیرمرد فرتوت پرسیدم تلخ در این حادثه‌ای که برای تو در جنگ جهانی دوم پیش آمد و میگی به ما خیلی سخت گذشت چی بود؟ این پیرمرد گفت تلخ در این حادثه‌ای که در زمان جنگ جهانی دوم هنگام بمباران کردن مناطق مسکونی من دیدم این بود که یه بمبی آمده این کارخانه شرابسازی ما را ویران کرده. ما یه هفته مجبور شدیم آب بخوریم. مگر آدم هم آب میخورد؟ آب مال قورباغه است. حالا باور کردید اولئک که الانعام دیگه نگفت آب مال ماهیه. اینی که ما این کتاب میبوسیم برای همینه. در و دیوار این حرم رو میبوسیم برای همین. اینا ما رو آدم کردن. اونا با داشتن همه صنعتا حرفشون اینه. این حیوان نیست؟ تردید دارید؟ اولئک که شر انعام بر هم ازل. خب اگر علم باشه دین نباشه همینه دیگه. بنابراین مثلا ما علم غیر دینی نداریم، برای که معلوم غیر دین نداریم. در جهان خدا هست و افعال و آثار و احکام و حکم و اقوال و الهیست. ما که در قوم بحث میکنیم میگیم خدا چنین گفت، خدا چنین گفت، میشه دینی. اون استاد دانشگاه که میاد خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، دینی نیست. منتها او باید بداند برابر آیات سوره مبارکه فاطر که خدای سبحان با مهندسین کشاورزی، مهندسین معدن شناسی، نفت شناسا، گاز شناسا، معدن شناسا بها داد تبود انما یخشى الله من عباده العلماء. این جلال و جبروت و شکوه را در ذیل آیه نفر نفرمود، برای اینکه اون باید و نباید است، این بود و نبوده. این از توحید سخن میگوید، این به وحدانیت مبدأ عالم پی میبرد. والحمدلله رب العالمین.